مقصود از ذات عم و ذات اخص را که دیروز آقایون فهمیدن ها یا نفهمیدن یا طبق اصل اصالت العدم در همه جاریه میسید ها. بله ذات اخص یعنی بعد شده هیئت اسم فاعل برای ذاتی که فعلا متلبس باشه به مبدا. یکی از برادران از رفقا حالا اسمش نمیگیرم سوال میکرد که تلبس به معنای چیه. دیروز با اونها توضیحی که دادم تلبس یعنی اون ذات مشتمل بر اون صفته، اون ذات دارای اون صفته، نه تلبس به معنای مشتبه شدن و ملتبس شدن. اون یه معنا تلبس اینجا از باب طلب لباس، یعنی این صفت را این ذات پوشیده، این صفت در این ذات وجود داره، اینو میگن تلبس. خب بعد شده برای ذات اخص یعنی ذاتی که فعلا متلبس باشد به مبدا. متلبس به مبدا یعنی چی؟ یعنی اون مبدا در ذات فعلا موجود باشه، این معنای متلبس. آیا وضع شده برای این یا وضع شده برای ذات عام؟ ذات عام کدومه؟ ذاتی که چی این که فعلا متلبس باشد، چی این که در گذشته متلبس بوده، الان حقیقتا ضارب و عالم گفته می شود. پس اگر گفتم وضع برای عام شده، موضوع اندوی مشتق یا معنای کلیه، یک طبیعت کلی و اون عبارت است از ذاتی که در یک وقت متلبس بوده، عام نظیم که الان باشد یا در سابق. اون وقت موضوع اون وقتی کلی شد دو تا مصداق پیدا می کند. مصداق اول مثلا مع موضوع اون دارد چیه؟ ذاتی که فعلا متلبس به مبدع ذر باشه، اینو میگه ذاری، این مصداق اول ذاری. مصداق حقیقی ذاری ها یعنی حقیقتا ذاری گفته میشه. مصداق دومش کدومه؟ اونی که پارسال بدم الان حقیقتا داره گفته میشه. چرا حقیقتا داره گفته میشه؟ برای که اون آقایی که پارسال زده الان به چی گفته میشه؟ گفته میشه و ذاتی که قد انقضا عنه المبدا، و این ذات قد انقضا عنه المبدا یکی از مصادیق موضوع له اسم فائده. اینو میگه موضوع لهش ذات عام است. خب بحث در این بود، روی این جهت که بحث در این بود. بله پس بحث ما در مشتق اصولیه، اصل بحثم در اینه که آیا وضع برای عام شده یا وضع برای اخص شده. و ما گفتیم که بحث علما در مشتق نحوی نیست، که هر چیزی به اصطلاح علم نه مشتق گفته شود اون وقت اصولی نزاع کند که آیا وضع شده برای عام یا وضع شده برای ذات اخص. نه، بلکه بین مشتق ما یعنی مشتقی که در محل نزاع داخله که آیا موضوع لش عامه یا موضوع لش یک فرد خاصه، و بین مشتق نحوی از نسب اربع عام و اخص من مجه. بعض مشتقاتی است که ما هم نزاع میکنیم، یعنی مشتق اصولی گفته میشه، مراد از مشتق اصولی یعنی اون که در نزاع داخله، ما هم نزاع میکنیم و در عین حال مشتق نحوی هم گفته میشه، مثل ضاربون، عالمون، مضروبون، مقتولون و هكذا و هكذا، مجتهدون، خیاطون، بناؤون، قاضون، همه اینها هم مشتق به اصطلاح نه و هم مشتق به اصطلاح اصولی. مشتق به اصطلاح اصولی یعنی چی؟ یعنی در نزاع داخله. صد بار عرض کنم گفتم مراد از مشتق اصولی یعنی اون که اصولین درش نزاع دارن، که یا موضوع لش عامه یا موضوع لش خاصه، این هم مشتق اصولیه یعنی در نزاع داخله، و هم مشتق نحویه. ولیکن بعضی چیزها هست که مشتق نحوی هست ولیکن مشتق اصولی نیست. مشتق اصولی نیست یعنی چی؟ یعنی در نزاع ما داخل نیست که نزاع کنیم آیا وضع شده برای عام یا وضع شده برای اخص. مثل ضربه و یضربه، ضربه و یضربه داخل در محل نزاع ما نیست که ما بحث کنیم ضربه وضع شده برای ذات عام یا برای ذات اخص. این نه وضع شده برای ذات عام، نه وضع شده برای ذات اخص، بلکه وضع شده برای چی؟ وضع شده برای نسبت الفعل الی الفاعل. نه اینکه بگن زید ضربه است، ضربه عنوان و حمل بر زید نمیشه. مراد از حمل شاید یعنی عنوان او باشد، اسم او باشد، فامیل او باشد، صفت او باشد، و حالا که ضربه صفت زید واقع نمیشه. میتوانیم بگم زید عالمون، زید عالمه، درسته یا نه؟ ولیکن میتوانیم بگم زید علمه است، نمیشه. پس معلومه که علمه عنوان برای زید واقع نمیشود. عنوان واقع نمیشود یعنی چی؟ یعنی حمل بر زید نمیشود. این مشتقات نحوی هست ولیکن مشتق اصولی گفته نمیشود، یعنی در نزاع ما داخل نیست. و بعضی چیزها که در نزاع ما داخله یعنی مشتق اصولیه ولیکن به اصطلاح علم نه مشتق گفته نمیشود. مثل چی؟ مثل اخ و زوج و اینها. اینها رو گفتیم که مشتق اصولیه. چرا مشتق اصولیه؟ برای اینکه اخ وضع شده برای ازاد، اون وقت همون نزاع ما میاد. برای کلوم زاد وضع شده اخ؟ برای ذاتی که متلبس باشه به مبدأ اخوت، یا اینکه ذات اعم از اینکه متلبس باشه یا ازش مبدأ اخوت منقضی شده باشد. لذا اخ با اینکه مشتق نحوی نیست ولیکن مشتق اصولی گفته میشود. خب میفرماید بفرمایید قیودی که در مشتق اصولی ذکر کردن. تعریف مشتق اصولی چیه؟ دیرو تعریف جهان دیر چی بود؟ دو تا قید مهم داشت. هر دو تا قید مهم را در نظر داشته باشین. قید اولش ما یحمل علی الذات، یحمل رو معنا کردم. معنی چیه؟ فهمیدیم معنی یحمل چیه؟ نه مجرد لقلقه لسان اما چه خبر درسته. این معنی یحمل یعنی عنوان برای ذات باشد، اسم برای ذات باشد، فامیل ذات باشد، باسه اون عنوان اشاره به ذات بتوانه. اینه میگن یحمل علی الذات. و این یه قید اول. قید دوم چه بود؟ گفتم که طور حمل بشد بر ذات که گاهی ممکنه مبدأ برد و ذات باقی بماند. این مشتق محل نزاع. مشتق اصولی دو تا قید داره. قید اول این که حمل شود بر ذات، قید دوم این که مبدأ اون مشتق مقابل زوال از ذات باشه. قابل زوال از ذات یعنی چی؟ یعنی اون مبدأ از بین برد و خود ذات باقی بماند. تا اون وقت نگاه کنید که آیا این مبدأی که رفته و ذات باقی مانده این ذات همون مشتق گفته میشه یا نمیشه. و الا اگر با رفتن مبدأ ذات هم از بین برد، اونجا جای نزاع میمونه؟ یا جای اصلی ذات باقی نیست ما بگوییم این مشتق بر اون ذات صدق میکند استعمال میشود یا استعمال نمیشه؟ استعمال مشتق فرع چیه؟ فرع اینه که ذات باقی باشد تا بگوییم اون ذات آیا این مشتق در صدق میکند یا در صدق نمیکند. اگر با رفتن مبدأ خود ذات از بین رفت و فانی شد دیگر جا برای نزاع باقی نمیشه. ذاتی نیست ما بگویم در این ذات آیا حقیقتا استعمال میشد مشتق یا مجازا. به این قید دوم چی رو خارج میکند از محل نزاع؟ از مشتق اصولی اون مشتقاتی را که مبدأ دارد ولیکن مبدأش داخل در ماهیت ذاته، جنس ذاته یا فصل ذاته. مثل ناطقون، ناطقون اسم فاعل نطقه هست یا نه آقا؟ ها؟ پس از نگاه نه مشتق یا جامد، ولیکن مشتق اصولی گفته نمیشه. چرا گفته نمیشه؟ برای اینکه قید دوم را ندارد. قید دوم چی بود؟ گفتیم این مبدأ زائل بشد و ذات باقی بماند. در ناطق مبدأ چیه؟ مبدأ ناطق نطق دیگه. مراد از نطق نه این تلفظ کردن، بلکه مراد از نطق مدرک کلیات. و وقتی از انسان مدرک کلیات بره، در دو کلیات نکنه انسانیت هم از بین میره که جنس انسان ناطقه. اگر ناطق نباشد حتما انسان هم اصل ذات باقی نیست. و اگر ذات باقی نیست ما چی نزا کنیم بگم ناطق درش استعمال میشه یا نه؟ چیزی نیست درش استعمال بشه، حقیقتا استعمال بشه یا مجازن. نه حقیقتا استعمال میشه نه مجازن، برای اینکه اصلا ذاتی وجود نداره. این هم قید دوم. این دو تا قید را خوب در نظر داشته باشیم. چی میگه؟ آه چرا در این حال درک کلیات اولیه رو داره. خب و سر رو فی ذلک، سر در این که مشتق ما یعنی اونی که ما بحث میکنیم با مشتق نحویین فرق داره. چرا بعضی مشتقات نحویین داخل در نزاع ما نیست؟ چرا؟ و سرش معلومه. سرش اینه ان موضع النزاع، موضع نزاع و محل نزاع بین علمای اصول. موضع نزاع اصولیین یعنی مشتق اصولیین. موضع النزاع و مشتقی که نزاع دارن اصولیین در اونجا در این باب یعتبر فیه شیئان. دو تا قید در مشتق موضع نزاع یعنی در مشتق اصولی معتبره. این دو تا قید کدومه؟ اول ان یکون جاریا علی الذات. قید اولش اینه که مشتق طوری باشد که جاری شود بر ذات. جاری شود یعنی چی؟ یعنی هم شود بر ذات، عنوان باشد برای ذات، فامیل باشد برای ذات، حاکی باشد از ذات. میگیم زید ضارب است. میبینیم که ضارب را عنوان برای چی قرار دادیم؟ برای زید. و حالا که ضربه عنوان زید واقع نمیشه، نمیتوانیم بگویم زید ضربه است. ضربه است دیگه، ضربه یا زید یضربه است. میتوانیم بگوییم که از ربور عنوان برای زید قرار بدین؟
نه، این عنوان قرار نمیگیرد. این قید اولش ان یکون جاریان علی الذات، جار جاری باشد بر ذات، حمل شود بر ذات. میفرماید جاریان که شد لفظ عربی، بناست که شما به فارسی در ما ترجمه کنید. و معنای جاریان علی الذات یعنی چی؟ میفرماید اگر نفهمیدین با تفسیر میخواد تفسیر کنه. جاریان علی الذات یعنی چی؟ به معنا انه اون مشتق یکونو باشد حاکیان عنها، حکایت کند از ذات، یعنی اسم ذات باشد، فامیل ذات باشد، صفت ذات باشد. اودی اون ذات تعبیر، از اون ذات تعبیر به این صفت بتوانیم بیاریم. اینه میگه حمل بر ذات به معنی انه اون مشتق، اون موضع نزا، یکون حاکیان عنها، حاکی از ذات باشد. خب میگه حاکیان عنها، بازم عربی شد. حاکیان عنها یعنی چی؟ حاکیان عنها یعنی و عنوانن لها، عنوان برای ذات باشد، یعنی با او بتوانیم به ذات اشاره کنیم، بگم این اینه معنای حاکیان عنها، یعنی این اینه. کما اینکه در زید زارب اینو میگیم، میگیم زید کیه؟ میگیم زارب. یا زارب کیه؟ میگیم زارب اینه، یعنی زیده. پس این عنوان زارب را عنوان برای ذات قرار دادیم که زید باشد. خب اونهایی که عنوان واقع میشد مثل چی؟ نحو اسم الفاعل و اسم المفعول. زید مضروبه، کتب خورده بیچاره. این مضروبون عنوان برای زید شد یا نشد؟ فامیل برای زید قرار گرفت یا نه؟ باسته این مضروبون اشاره به زید توانستیم یا نه؟ توانستیم. و حالا که ضربه نمیتونیم اشاره کنیم به زید. و اسم المفعول و اسماء المکان و الاله، اسم مکان، اسم آلت و غیره، ما همه اینها عنوان برای ذات. مثلا یوم العاشر من المحرم مقتل زید، روز در اسم زمانش روز عاشورا. و این روز عاشور مقتل واسطه برای چی؟ عنوان برای چی مقتل؟ مقتل عنوان برای روز عاشورا. روز عاشورا ذاته، ذاتی که متلبست به مبدع قتل. منتها تلبس روز عاشورا به مبدع قتل به چه معنایه؟ نه به معنایی که خودش این کار را انجام داده، به معنای تلبس به معنای وقوع القتل در اون روز. ولذا میگیم که عاشورا یوم العاشر مقتل زید، یوم العاشر ذات مبتدا، مقتل الحسین علیه السلام میشه چی؟ خبرش، یعنی حمل میشود بر ذات. در اسم آلت هم همینجوری. مفتاح، هذا مفتاح، همون آهنی توی جیب جناب عالی هست، اونو بهش چی میگن؟ عنوانش چیه؟ اسمش چیه؟ عنوان اسمش مفتاح هست. به این عنوان مفتاح اشاره میکنیم به اون ذات آهن، پارچه آهنی که توی جیب جناب عالیه. و اسماء المکان و الاله و غیره ما و ما شابه هذه الامور، و اونی که مشابه این اموره، چیم که مشتق نحوی باشد یا مشتق نحوی نباشه. من الجوام و من اجل هذا الشرط، از این جهت شرط اول. خب شرط اول در مشتق اصولی چه شد؟ این که جاری باشد، حمل شود، عنوان باشد، اسم باشد برای ذات. این یکی. و از جهت این شرط لا یشمل هذا النزاع، این نزاع یعنی مشتق اصولی گفته نمیشه، بله شامل نمی شود افعال را و لل مصادر را، نه افعال را شامل می شود، چون که ضربه عنوان برای ذات، برای زید نیست. ضربه اسم زید نیست، بلکه اسم زید چیه؟ ضاربه، ظالمه، عادله، نه ضربه یا ظلمه یا از زمان اون دیگری چی بود. و لل مصادر و حافظه مصادرم عنوان برای ذات واقع نمی شود، گفته نمی شود زیدون ضربون، بلکه میگیم زیدون ضاربون. نمیتوانیم بگویم زیدون ضاربون. در سوره نخوندیم که اسم مصدر بر ذات، بر اسم ذات هم نمیشه، دارن که عنوانش نیست، اسم فامیلش گفته نمیشه. این یکی من الجوان و من اجل هذا بله ولا المصادر لانها كلها، برای اینکه این افعال و مصادر تمام اینها هر قسم فعل باشد و هر قسم مصدر باشد، مجردش باشد یا مزیدش، لا تحکی عن الذات، حکایت از ذات نمی کنه. نمی توانیم بگم زید ضربه است یا زید ضرب است. ولا تکون عنوانا لها، عنوان برای ذات نیست. و این کانت تستند الیها، بله ما قبول داریم ضربه مستند به زید میشه، میگیم زید زده است، اما نمی توانیم بگم زید ضربه است. فرق بین این که بگم زید ضربه است، یعنی ضربه عنوان برای زید شده، اسم زید شده، یا اینکه سند ضربه را بدهیم به زید. پس بله موضوع اون فعل چیه؟
موضوع الذي ضربه اگر گفتیم ها همه گیر کردن ها موضوع الذي ضربه نسبه الفعل الى الفاعل نه اینکه موضوع الذي ضربه عبارت باشد از ذات عنوان برای ذات نیست موضوع الذي ضربه عبارت است از نسبه الفعل الى الفاعل ولذا می فرماید و ان کانت ولو که این افعال و مصادر کتند الیها درست صحیح هست سند بدیم به سوی ذات نسبتش را به ذات بدیم ولیکن عنوان اسم برای ذات قرار نمیگیره فامیل ذات نمیشه این قید اول به این قید اول کدوم مشتقات را خارج کرد از قبیل افعال و این یه چیز قید دوم از چه بود در تعریف مشتق اصولی این بود که گفتیم گاه ذات بماند و صفت دائم بشه اینم فایده داره در نزاع امام فرض بله برای اینکه در اون مشتقاتی که با رفتن مبدا خود ذات از بین بره دیگر اونجا جا نداره برای نزاع ما بحث کنیم که واسه برای ذات اهم و حالا که اینجا بعد از رفتن مبدا اصلا ذاتی وجود نداره تا بهش استعمال کنیم دوم قید دوم در مشتق اصولی و موضع النزاع اینه ان لا تزول الذات زائل نشود یعنی فانی نشود از بین نرود ذات به سبب زوال تلبسها به صفت به سبب زائل شدن تلبس اون ذات به صفت یعنی تلبسش زائل بشه این مبدع از این ذات بره ولیکن خود ذات از بین نرود این قید دومه و نعنی به صفت میگه می فرمان صفت فرمودین صفت یعنی چی؟ میگه مقصود ما از صفت همون مبدع مشتقه در زاربون صفت چیه؟ زر در عالمون صفت چیه؟ ال در اون خائمون صفتش قیام مثلا خود قیام و نعنی به صفت المبدع الذی مبدع انشنانهی که منه از المبدع یکون انتزاع المشتق انتزاع مشتق از اونه انتزاع یعنی چی؟ یعنی و اشتقاقه اشتقاق زارب از چیه؟ از هر چی اشتقاق زارب باشه اون مشتق و من رو میگیم مبدع میگیم صفت و یصح صدقه علی الذات و صحیح باشد صدقش بر ذات به معنی ان تکون الذات باقیتا محفوظه شرط دوم اینه که گفتم با زوال صفت ذات از بین نرود یعنی چی؟ به معنی این که ذات باقی بماند و محفوظ باشد لو زال تلبسها به صفت فقط مبدع ازش رفته زید دیروز میزد اون کسی که میزد دیروز ذات کی بود؟ زید بود امروز نمیزند و این تلبسش به مبدع زر از بین رفته زائل شده ولیکن خود ذات چی؟ باقیه یا نه؟ خود ذات از بین رفته و حالا که باقیه نظام ایمانه که این زیدی که الان باقیه یعنی این ذاتی که الان باقیه زارب گفته میشه یا نمیشه اگر دیروز میزد بعد امروز زائل شده مبدع زدن با خود زید هم از بین رفته و چیزی نیست ما بهش زارب رو برش استعمال کنیم جا برای نزا باقی نمیمانه لو زال تلبس ما به صفت فهی این ذات طوریست که تتلبس بها تارتن گاهی متلبس میشه مشغول زلن میشه متلبس به اون مبدع ولا تتلبس بها اخرى و گاهی هم متلبس به مبدع زر نیست ولیکن خود زید که ذات باشد باقیه و ذات و تلک ذات فی کل الحاله ذات همون ذاته و باقیه در هر دو حالت چی متصف به مبدع زر باشد چی متصف به مبدع زر نباشه این شرط دوم خب می فرماید این شرط دوم چی فایده دارد چی از نزاعی اصولی این خارج کردیم اگر گفتیم اون مشتقات را که مبدعش جزء ماهیت ذات باشد که با رفتن اون صفت خود ذات هم از بین میره اونجا دیگر معنا نداره ما نزاع کنیم و انما نشتر سذالک فایده شرط دوم چیه شرط کردیم این قید دوم را فلعجل ان نتعقل پس برای اجیت این است که ما تصور کنیم تعقل کنیم چرا انقضاء و تلبس بالمبدع که منقضی شده باشد تلبس به مبدع مع بقاء ذات ذات بماند اون تلبس از بین بره تا اونجا نزاع کنیم که آیا اون حقیقتا ذات گفته میشه یا حقیقتا ذات گفته نمیشود حتی یصح تا اینکه صحیح باشد ان نتنازع ما نزاع کنیم با هم ما یعنی مای اصولیین نزاع کنیم با هم فی صدق المشتق در این که زاربون بر این زیدی که صفت می کنه آیا زیدی که دیروز زده و امروز مبدع زرد درش نیست آیا این زیدی که امروز باقی زارب حقیقتا زاربه اگر موضوع اونده زارب عام باشد یا مجازن زاربه اگر موضوع اونده زارب چی باشد اون ذاتی که متلبسه به
مبدا باشه. اون مبدا جای نزاع میاد. حقیقتا علیها مع انقضاء حال تلبس آسق میکند مشتق حقیقتا بر این ذات، با اینکه تلبسش با مبدا از بین رفته بعد الاتفاق، بعد از آنچه همه علما اتفاق دارن علی صدقی حقیقتا علیها، بر اینکه این صفت این مشتق صدق میکرد حقیقتا بر اون ذات در حال تلبس، یعنی دیروزی که مشغول زدن بود، دیروز حقیقتا ذکر چی گفته میشد؟
زاره.
این روز آیا ذکر زاره گفته میشه حقیقتا یا نمیشه؟ خب و الا این از اینجا شرط دوم رو ما گفتیم، و الا اگر شرط دوم نباشه، شرط دوم نباشه یعنی چی؟ یعنی با رفتن مبدا خود زادم از بین برد، اونجا جا برای استعمال نیست که ما تا نزا کنم آیا این استعمال حقیقیه یا این استعمال مجازیه. به قول معروف که بله اولاغ ما از بیخ دم ندارد، ما بگویم دمش بله طولانیه یا کوتاه مثلا. و الا لو کانت الذات تزول، اگر ذات طوریه که زائل می شود به سبب زائل شدن تلبس ذات، یعنی وقتی تلبسش به مبدا از بین رفت خود ذاتم از بین می رود، در این صورت لا یبقا معنا، باقی نمی ماند معنا برای فرض نزاع. فرض نزاع را حالا تفسیر میکنه، فرض نزاع یعنی چی؟ لا یبقا معنا برای فرض کردن اینکه صدق کند مشتق و استعمال بشد مشتق بر ذات. چرا لا معنا؟ برای که ذاتی وجود نداره تا استعمال مشتق صدق کند مشتق بر اون ذات. مع انقضاء حالت تلبس لا معنا لفرض صدق المشتق، لا حقیقتا، نه حقیقتا بر اون ذات استعمال بشه. چرا؟ چون که ذاتی وجود ندارد. ولا مجازن، مجازن هم درش استعمال نمیشه چون که اصلا ذاتی وجود نداره. لذا قید دوم را ما در مشتق اصولی ذکر کردیم. خب و علا هازا ببینیم کدوم مشتقات از نزاع ما خارج میشه. و بنابر هازا یعنی بنابر قید دوم که در تعریف مشتق اصولی ذکر کردیم، لو کان المشتق، اگر بوده باشد مشتق از اوصافی آنچنانه که تزول الذات به زوال تلبس به مبادعها، که از بین می رود خود ذات به سبب از بین رفتن تلبس ذات به مبدأش، که از به مبدأ اون اوصاف وقتی تلبس ذات به مبدأ از بین رفت خود ذات هم از بین می رود، در این مشتقات ما نزاعی نداریم. فلا یدخل فی محل النزاع، یعنی این مشتق اصولی گفته نمی‌شود. و این صدق علیها اسم المشتق، ولو که اسم مشتق به اصطلاح علمای نه گفته میشه، مثل ناطقون، ناطقون اسم فاعله، بله مشتق شده از ماده چی؟ ماده نطقه یا ماده نطق. علی کل مشتق اسم مشتق برای صدق میکنه، ولیکن مشتق اصولی یعنی مشتق در محل نزاع نیست. مثل ما لو کانه، مثل اونجایی که اوصاف بوده باشد این وصف از انواع یا از اجناس یا از فصول بالقیاس الی الذات، یا جنس ذاته یا فصل ذاته یا نوع ذاته، خب با رفتن مبدا خود ذات هم از بین می رود. او وقت رفت ذاتی باقی نیست ما نزاع کنیم که آیا این استعمال حقیقته یا استعمال مجازه. خب اونا کدومه؟ کن ناطق مثل فصل برای انسان، و ساحل فصل برای بقیه حیوانات، و الحساس جنس برای حیوان ظاهرن، درسته یا فصل برای حیوان، و المتحرک بالاراده که فصل برای حیوان. و اعتبر ذلك، و میخواید بیشتر از این یه مثال فقهی بله درش اعتبار کن ببین، یا وقت وصفی است که وصف از بین میره و ذات باقی میمونه اونجا نزاع میاد، یا وقتی که وصف از بین رفت با رفتن وصف خود ذات هم از بین میرود. اون در کجایه؟ در مثل شجره مثمره. دو جور میتوانیم ما مطرح کنیم شجره مثمره. در روایت هم داره که تحت شجره مثمره تغذب مکروهه، تخلیه زیر درخت میوه‌دار مکروهه. خب در شجره مثمره ببینیم مثمره مبدا اینجا چیه؟ در مثمره ثمر دیگه، ثمر دارن، درسته؟ خب یه وقتی درخت هست سر جاش بر زمین استواره و درختم خشکیده نیست، قطع نکردن، فقط زمستان الان میوه نداره. خب اینجا تلبس به مبدا رفته یا نرفته از این درخت؟ ولیکن خود ذات باقیه یا نه؟ خود ذات چی بود؟ شجره، یعنی ذات شجریت باقیه. خب اینجا نزاع میکنه که آیا در زمستان بر این مثمره حقیقتا گفته میشه تا زمستان هم مکروه باشه تقوی، یا زمستان این مثمره گفته نمیشه؟ چرا مثمره گفته میشه؟
متلبس باشه به مبدع ثمر. این یه وقت. یه وقت دیگر طوری شرط میکنیم عنوان را که با رفتن ثمر اصل درخت هم از بین میره. چجوری میشه؟ قطعش کنن بکنن درخت را بیفتاد اونجا یه چوب خشکیده. خب اینجا با رفتن مبدع شجریه خود ذات شجر از بین رفته یا نه؟ میفرمان شما میفرمان که نه ذات شجر از بین نرفته، برای اینکه میبینیم از ما بزرگتر اونجا خوابه اون مگر شجر نیست. میفرمان نه، اون ذات دیگر، اون ذات چوبه نه ذات درخت. این با رفتن درختیت ذات درخت هم از بین رفته. اونجا دیگه ما نمیتوانیم نگاه کنیم که آیا استعمال مشتق درش حقیقته یا مجاز. اصلا درش ذاتی وجود نداره تا ما درش استعمال کنیم. اگر بفرماییم اون چوب چیه، میگیم اون چوب ذات دیگره، اون اصلا ذات درخت نبوده. ذات درخت اونی که روی زمین استوار باشد، آبم به ریشه هاش برسد و اینم در بهار سال ثمر بده. اینو میگیم درخت. اما اونی که افتاد روی زمین اینم که درخت میگه یا میگن چوب خریدم؟ چی جوری آقا؟ آقا گیر کرده درخت بسه میشه؟ نه نه میگه چوب انداخته. اون که میگه این یه عبارت خوبه ولی ایشان ملتفت نبود، بنده از طرف ایشان نیابت میکنه. اون که میگه درخت رو انداختم توی خانه ام، معنیش اینه این چیزی که کان سابقا درخت انداخته، نه اینکه الان میگم درخت. خودت این از استعمال پیدای استعمال عرفی. اون که میگه درخت بود انداختم، این که میگه درختی بود، این استعمال درختیت را به لحاظ الان درش استعمال کردی یا به لحاظ قبل؟ به لحاظ سابق، به لحاظ حال تلبس، نه به لحاظ حال انقضا. و اعتبر ذلک و لحاظ بفرما. میخوایی را به صور بله فارسی تمرین کن این مثال که مبدا برد و ذات بماند، یا مبدا برد و با رفتن مبدا ذات هم از بین برد. اینه ملاحظه کن در این، در مثال کراهت جلوس نشستن. خب نشستن برای تفریح یا نه برای چیزی دیگر؟ بله نشستن برای تغبط، بله برای خالی کردن. تحت شجرت المثمره، بله زیر درخت مثمریه. جایی بوده که در کجا بوده؟ ظاهرن در مکه بوده. کجا بوده؟ غیر جایی بوده که تغبط اونجا ممنوع بوده. یه کسی خیلی دیوار شده بوده، خوشحال آورده بوده برش، رفته بوده اونجا نشسته برای تغبط. ای پلیس آمده گرفته، گفته آقا شما اینجا نشستی؟ گفت شما هم زور این بر من، اونم زور بود، منتها زور این بیشتر بود، مرا وادار داشت کنه. حالا هم هر کار بخوایی بکنی بخون. واقعش اینه ها، برای تقوید اگر زور آورد واقعی لاسا با لتقوید تحت شجرت المسمره. در روایت دارد زیر درخت میوه‌دار تقوید کردن مکروه. فا این لحاد المثال، اگر یه جور طرح کنیم در محل نزاع میاد، یعنی مشتق اصولی میشه. یدخل فی محل نزاع تا چه وقت؟ لو زالت ثمره، اگر ثمرش از بین بره. چه وقت ثمرش از بین میره؟ اگر گفتیم باریکالله گردم سون ان شجره فیقال. اینجا نزاع میکنیم که آیا بر این درخت مثمره الان حقیقتا در زمستان میشه گفت یا نه. اگر گفتون محصول برای اهم، این حقیقتا مثمره، پس تقوط هم مکروه، چون بین حکم و بین موضوع رشته علیت و معلولیت، یعنی شبیه علیت و معلولیت. هر جا موضوع باشد حکم جا خواهی نخواه وجود دارد، هر جا موضوع وجود نداشته باشد حکم وجود نداره. اگر در زمستان گفتیم این درخت مثمره، شجرت مثمره، با حکم چیه؟ کراهت جنوس میشه، اون قهرن میاد ریشبار میشه. لوزالتش ثمره عن الشجره فیقال، گفته می شود هل یبقا، آیا باقی می ماند اسم مثمره در حالتی که صدق کند مثمره بودن بر این درخت؟ اونم صدقش صدق مجازی نباشد، حقیقتا بر این درخت صدق کنه مثمره. خب اگر صدق کرد موضوع ثابت شد، حکمش خواه نخواه میاد. فیکرهو الجلوس للتقوت اولا، یا صدق نمی کنه. این در کدوم صورت صدق نمی کنه؟ اگر ما قائل بشیم بر این که مثمره وضع شده برای ذات متلبس به مبدا، و الله اگر این صدا شده باشد مبدا، اون ذات را مثمره نمی گن حقیقتا، اون مکروه هم نمی شه، موضوع از دون میره. اما این صورت، اما اگر کاری کردیم نه در کاری کردیم نه زمستان نیست بهار، ولیکن درخت را قطع کردیم، سه ماه انداختیم روی آفتاب اونجا خشکیده. اما لو اجتفت شجره حسب شد درخت،
فتارت خشبتن. او وقتی درخت رو قطع دادن چی میشه قهرن؟ چوب میشه دیگه از درخت یک در میره. فانها در اینجا لا تدخل فی محل النزاع، در اینجا داخل در محل نزاع نیست. چرا؟ لان الذات، برای اینکه ذات باهی، این ذات در این مثال چیه؟ ذات ذات درخت، ذات درخت، یا این درخت ذات و هی خود اون شجره و درخت بودن، خود درخت بودن قبضاله، زائل شده. به چه سبب زائل شده؟ به سبب زوال وصفی که اون وصف داخل در چه بود؟ در حقیقت ذات بود. اون وصف چه بود؟ وصف درختیت. وقتی وصف درختیت از بین رفت، ذات درخت هم از بین میره. مثل که وصف انسانیت از بین رفت، قرآن ذات انسان هم از بین میره. بله؟ نه نه مطمئن بودن نه. خود ذات صفت وصف شجریت، وصف شجریت خودی صفتی از اوصافه. بله الداخل فی حقیقتا، و الا مثمره باشد، مثمره که داخل در حقیقت درخت نیست. به این قرینه بفهمیم که مراد از این مست چیه؟ کدوم مست مراده؟ شجریت یا ثمریت؟ ای احسن باریک الله، حق داره که اینک ببینیم. بله به زوال الوصف الداخل فی حقیقتها، به سبب زائل شدن وصفی که اون وصف داخل در حقیقت درخت، اون وصف درختیت باشد. وقتی وصف درختیت از بین رفت، فران خود درخت هم از بین می رود. فلا یتعقل معه، پس معقول نیست با رفتن این صفت و با رفتن خود ذات، بقاء وصف شجرت المثمرت لها، بقاء صفت شجریت که پشت سر شجریت چی میاد؟ مثمره بودن میاد. برای این ذات معقول نیست باقی بمانه. لا حقیقتا استعمال می شود شجره مثمره بر این نمجازه، اما چرا نه حقیقتا استعمال میشه نه مجازن؟ برای که اصل ذات از بین رفته. این چوب که ذاتی دیگره. خود درختی باشد تا ما بهش بگویم آیا حقیقتا درخته یا مجازن، اما هیچ کدام نباشد میتوانیم بگویم درخته. نه این چیزی دیگره، این چی چوبه، این درخت نیست. و اما الخشب، اما اونی که اینجا موجوده اون چوبه. به هو ذات اخرى، ذات دیگری است. لم یکن فی ما مضا، در سابق نبود که قد صدق علیه، صدق کند بر این چوب. به ما به عنوان چوبیت، یعنی با وصف چوبیت، با این عنوان وصف شجره مثمره در صرف نمی کرد. بلکه به چه عنوان وصف شجره مثمره صرف می کرد؟ به عنوان درخت وصف شجره مثمره به صرف می کرد. حقیقتا از لم یکن متلبسا، زیرا که این ذات چوب نبود. به ما هو خشب، به شجره متلبس به شجریت نبود که بعد بگویم ذات باقیه و وصف شجریت از به رفته. نه با رفتن وصف شجریت ذات درخت هم از بین رفته و این چوبم که ذات دیگری. خب و بناهن نتیجه این دوتا شرط چیه؟ و بناهن علی اعتبار هذین شرطین یتضح ما ذکرنا، واضح شد اون چیزی را که ما ذکر کردیم در صدر بحث. ما چی گفته بودیم در صدر بحث که همه یادشون رفت؟ گفت مشکل ترین مسئله در باب مستق شناختن محل نزاع. اگر ما این توضیحات رو نمیدادیم، خب ما خیال میکردیم که ناطق و حساس یا متحرک دل اراده مثل ضارب و عالم در محل نزاع داخله. بعد میدیدیم که در ناطق اصلا در چیز اهم استعمال نمیشه، چون با رفتن مبدا، با رفتن تلبس، خود ذات هم از بین میره. از این کشف میکردیم که پس وصله برای خصوص ذات متلبس. میفرماید نه، اونا اصلا از نزاع خارجه، برای اینکه با رفتن مبدا اصلا ذات اونجا وجود نداره. اونجا ما نزاع نمی کنیم، ما نمیگیم تمام مشتقات، حتی در اون جایی که با رفتن مبدا اصلا ذات باقی نمانه، اونجا هم بگویم وصف شده برای اهم، اونا در محل نزاع ما داخل نیست اصلا. من ان موضع النزاع فی المشتق یشمل کل ما کان، شامل میشه چی را؟ کدوم مشتقات را؟ هر اون مشتق را که تیج اولش باشه. این تکرار ما سبقها اشاره به تعریفه. کل ما کان جاریا علی الذات، قید اول این که حمل شد. خب قید اول را ناطقون داره، ناطقون هم حمله بر ذات میشه یا نمیشه؟ آقا میتوانیم بگویم زید ناطقه یا نه؟ میتوانیم. آقای نوری رو میتوانیم بگویم ناطقه یا نه؟ و همین الان میگیم ناطقه نوری. پس معلومه که ناطق حمل میشه بر ذات. بله فی صدر البحر، بله کل ما کان جاریا علی الذات به اعتبار این قید دوم ها، به سبب معتبر بودن قیام صفتی که اون صفت چی باشه؟ از ذاتیات ذات نباشه، بلکه خارج از ذات باشد. و این کان معدودا من
جوامد، ولو که خود لفظ به اصطلاح نو از جوامد گفته شو اصلا متقادر به
نشود. این محل نظام
اصطلاحا. و یتبه ایضا، و بازم واضح شد عدم شمول النزاع للافعال و مصادر، افعال و مصادر را شامل نیست نزاع ما. اگر گفتیم با سه قید اول شامل نیست یا قید دوم، ها
اجباری کرد
کما یتبه، همونطوری که واضح شد ان النزاع یشمل کل وصفه، تمام وصفی و مشتقات را شامله، چون حمل بر ذات بشد و لا یفرق فیه، و فرق نمی کنه در این مشتق اصولی، یعنی مشتقی که در نزاع ما داخل، از اینجا توسعه داره، فرق نمی کنه در همش نزاع داریم، بین ان یکون مبدعه من الاعراض، مبدعش از اعراض خارجیه باشد، یعنی از امور متأثره موجودات خارجی باشد، المتأثره کالبیاض و السواد، مشتق بیاض و سواد چی اگر گفتیم؟ از اسود و ابیض. تو این در محل نزاع ما داخله یا داخل نیست؟ بفراد بله در محل نزاع ما داخله. ما بحث میکنیم که آیا ابیض وضع شده برای اون ذاتی که فعلا سفید باشه، یا وضع شده برای اون ذاتی که ولو 10 سال قبل سفید بود ولی در اثر نداشتن خانه همش وسط آفتاب مونده الان چی شده؟ الان سیه شده. این آقا را میتوانیم بگویم چی؟ اصلا چی؟
ابیض احسن باریم.
و این داخله. خب مبدع این اسود و ابیض چیه؟ سواد و بیاض. سواد و بیاض از موجودات خارجی هست یا نیست آقا؟ ها؟ از موجودات خارجیه. باید موجودات خارجی که گفتیم منحصر به دو قسمه، یا جوهر یا عرق. این سواد و بیاض داخل جوهره یا داخل عرق؟ داخل عرق. عرق هم 9 تا موجود خارجی داره. کدوم 9 تایه؟ کیف و ای بارک الله. یه چیز اولش آقا با دوم چیه؟ کیف و کم و متا و عین و وضع و فعل و انفعال و اضافه. البته در اضافهش محل بحث بین علما که آیا اضافه هم وجود دارد در خارج یا اضافه وجود ندارد. بقیه اعراض موجوده و این مبدأش از اموره، از اعراض خارجیه، یعنی از مقولات تسع عرضی هست. المتعطله و خودشم متعطله، یعنی در خارج وجود داره، متعطل یعنی در خارج وجود داره. کالبیاض و السواد که این از مقوله چیه؟ کیف مبصر، برای اینکه سفیدی و سیاهی دیده میشه، پس این میشه از مقوله کیف مبصر. و القیام و القعود اگر گفتین از کدوم مقوله؟ اینم عرضه، این از مقوله فعل گفته میشود. خب این مبدأ، یا مبدأ از امور انتزاعی باشد مثل فوقیت و تحتیت، تقدم و تأخر، یا از امور اعتباریه محضه باشد که زوجیت و الملکیه و الوقت و الحریه، اونایی که در بحث امر اعتباری و انتزاعی در اون در این درس ما بود یا در اون درس در جلد دومه، جلد دومه ها در همین روزا بحث می‌کردیم که فضیلت امر اعتباری یا امر انتزاعی. گفتم اعتباری و انتزاعی سه معنا دارد، یه معنای فلسفی داره، این معنا معنای فلسفیه که ما سه جور موجودات داریم، سه جور معنا داریم. یه معنایی که واقعا از موجودات خارجیه مثل بنده و جناب عالی و سیایی و تفیدی دوسته یا نه آقا؟ اون از موجودات خارجی هستن؟ یک اسم اول. قسم دوم معانی که از امور انتزاعی هست. قسم سوم که از هر دوتا پایین تر و پستر کدومه؟ امور اعتباریت. امور اعتباری اینه که فقط تابع خیال معتبره. اون معتبر اگر فرض کرد در همون عالم فرضش هست، اگر فرض نکرد اصلا وجود نداره. مثل ملکیت، ملکیت بنده برای این عبا، اگر شارع فرض کرد ملکیت را در همون اعتبار شارع این ملکیت وجود داره، و اگر فرض نکرد چه فرق بین عبای بنده و عبای جناب عالی؟ ها؟ پس من موجودم و عبا موجوده، اما ملکیت من برای عبا اینم از موجودات خارجیه؟ نه، از موجودات خارجی نیست، بلکه محض اعتبار. اگر اعتبار شرط خوب، اگر نکرد مثلا فرض فرمایید پدر جناب عالی پدری یه مالی داری میخوای با آقا دادت بده، تا وقتی اعتبار نکردی ملک کیه؟ ملک آقازاده نیست، درسته؟ و وقتی اعتبار کردی میشه ملک کی؟ ملک آقازاده. تو این چیزی در خارج موجود، هیچ چیزی در خارج موجود
نیست، این مجرد اعتباره. مثل که من یه دریای طلا در توی حسینیه الان اعتبار کردم، پس یه دریای طلا در توی حسینیه در عالم خیال من پس ولیکن در خارج وجود نداره. اینو میگن امر اعتباری. این پسترین موجودات چون مجرد اعتبار و خیال محضه. خب از این بالاتر امور انتزاعی مثل فوقیت و تحتیت. فوقیت را گفتن نه موجودی واقعی خارجیه و نه امر خیالی محض اعتباری محضم نیست، بلکه واسطه بین همه. مثلا الان این تخت، تخت خانه فوق ماست یا فوق ما نیست؟ تخت ماست. باری کلا اقلا این مقدار آقایم بله همکاری کننم خیلی متشکرم. خب و این تخت فوق ماست. الان چند چیز اینجا وجود دارد؟ یکی ما وجود داریم، یکی هم تخت خانه وجود دارد، درسته؟ این دو چیزی وجود دارد. فوقیتش کجا؟ فوقیت وجود دارد یا نه؟ در خارج وجود خارجی ندارد، ولیکن خیال محضم نیست که کسی اعتبار بکند فوقیت باشد. اگر اعتبار نشد هیچی نباشد. اعتبار بکند نکند تا ما اینجا هستیم، تخت هم اینجا هست، فوقیت اینو میگن امر انتظاری یا تقدم و تأخر. مثل اینکه حضرت عالی نسبت به والد محترمتون مقدم چی؟ مؤخر بودین. خب شما موجودین و جناب آقای والد موجودن، اما این تقدم شما یا تأخر شما هم وجود دارن؟ نه. خب حالا که موجود ندارد این خیال محضه. مثل یه دریای طلا رو اینجا فرض کردن، فرض محضه؟ فرض محضم نیست، بلکه چیه؟ تا مادامی که پدر باشد و بعدش پسر بیاد این تقدم و تأخر انتزاع می شود از اینها. اینه میگن امر انتزاعی. امر انتزاعی اونه که خودش وجود ندارد، ولیکن منشأ انتزاعش موجوده، ولذا چون موجوده تابع اعتبار نیست. بخلاف امر اعتباری که نه خودش وجود داره نه منشأ انتزاع هم نداره، تابع اعتبار معتبره. اگر اعتبار کرد خوب، اگر نکرد هیچ چیزی هم نیست. این سه قسم از مفاهیم. خب این مقدمه اول بود. مقدمه دوم که گفت محل نزاع را بر ما روشن کند، و مقدمه دوم چیه؟ جریان و نزاع فی اسم زمان. آیا در اسم زمان این نزاع مشتق اصولی نزاع جاری می شود یا جاری نمی شود؟ اگر آقایان مشتق اصولی را که دو تا قید برای ذکر کردیم باید بفهمیم که اسم در اسم زمان نزاع جاری می شود یا نه. مشتق اصولی کدوم بود؟ دو تا قید را در صورت یعنی قید اول چی بود؟ خب مقتل الحسین حمل بر روز عاشورا می شود یا نه؟ خب پس این قید اول وجود داره. ببینو قید دوم وجود داره یا نداره. با رفتن مبدأ تلبس خود ذات باقی بماند. اتفاقا در اسم زمان این قید وجود نداره. چرا؟ برای اینکه وقتی روز عاشورا از بین رفت خود ذات هم از بین رفت. برای اینکه روز شنبه غیر از روز جمعه، درسته یا نه آقا؟ روز 11 محرم غیر از روز 10 محرم. ذات چه بود؟ 10 محرم. عنوانش چه بود؟ روز قتل امام حسین یا یوم الجمعه مقتل زیده. روز جمعه مقتل زید بود. در روز جمعه که تلبس هم بود ذات که روز جمعه باسدم بود. وقت تلبس از بین رفت روز باقی میموند یا روز هم از بین بیره؟ پس با رفتن مبدع خود ذات هم از بین رفته. دیگر معنا نداره ما نزاع کنیم که آیا مقتل وضع شده برای ذاتی که متلبس باشد یا برای ذات اهم از این که متلبس باشد یا منقضی. لذا این توهم پیش آمده و لذا عده علما گفتن که اسم نزاع، اسم زمان از محل نزاع خارجه. به خلاف اسم مکان، در اسم مکان بقای ذات و رفتن مبدا متصور هست یا نه آقا؟ چجور متصوره؟ کربلا اسم مکان هست یا نه؟ میگیم کربلا مقتل زیده، مقتل الحسین علیه السلام. در اون روز در 1400 سال قبل که کربلا بود و تلبسش به مبدع قتلم بود میگفتیم کربلا مقتل و زیده. الانی که 1400 سال گذشته الان کربلا موجوده یا کربلا موجود نیست؟ مکان که موجوده، تضاد موجوده، ولیکن تلبسش به مبدع از به رفته و منقضی شده. الان میتوانیم حقیقتا بگویم کربلا مقتل و زیده یا نه؟ کان کربلا مقتل و زیده، نه الان. اگر گفتیم حد برای اهم شده که نه، الان میگیم کربلا مقتل زیده، مقتل الحسین علیه السلام. اگر گفتیم نه مقتل وضع شده برای ذات متلبس پس در 1400 سال مقتل بوده، اما الان مقتل امام حسین نیست. اگر با این ما الان مقتل میگیم به لحاظ مجازیه، این در اسم مکان درسته، ولی در اسم زمان چی؟ باشه این نزاع جاری نشد، یعنی از مشتق اصولی نباشه. این توهم، توهم خوبی ها، به شرطی که بناهن علامات کردیم قد یزل راه گمان میشه عدم و جریان نزاع فی اسم زمان، باید در اسم زمان نزاع اصولی جاری نباشه. چرا؟ لانه قدم در قید دوم، مقدم شد این که ما گفتیم در مشتقی که در محل نزاع داخله دو تا قید معتبره، قید اول حامل بشد بر جان، قید دوم ذات باقی بماند و مبدا از بین برد. یعتبر در جریان نزاع بقاء الذات مع زوال الفعل، و مبدا از بین برد و ذات باقی بماند. مع ان با اینکه در اسم زمان زوال الفعل، زائل شدن وقت در اسم زمان ملازم لزوال دان. حالا کربلا رو نگو، روز عاشورا رو نگو، این روز زید کشته شده، این روز چند چه روزیه؟ روز دوشنبه. میگیم که دوشنبه الانی که هم دوشنبه وجود داره، یعنی ذات زمان وجود داره، ذات روز دوشنبه، و هم الان متلبس و مبدع قتله. میتوانیم بگویم یوم الاثنین مقتل زیدن یا نه؟ یعنی روز دوشنبه زمان قتله زید بود. خب امروز تا فردا را تلبس از بین میره، مبدا از بین میره، ولی تا فردا را وقتی مبدا از بین رفت، خود روز دوشنبه از بین میره یا نه؟ خود روز دوشنبه تا قیامت میماند باقی، خود روز دوشنبه هم از بین میره. پس در فردا ما ذاتی نداریم تا اون مقتل را درش استعمال کنیم، برای اینکه فردا روز سه‌شنبه و سه‌شنبه غیر از روز دوشنبه، حتی اگر با عینت هم ببینیم غیر اونه، تا چه برسد به اینکه بی عینت نگاه کنیم. فی اسم زمان ملازم لزوال الذات، لان الزمان، برای اینکه زمان را فلاسفه فرمودند منصرم الوجود، متصرم الوجود باشد هم درسته، منصرم الوجود هم باشد درسته. اشیاء منصرم الوجود، خب در فلسفه خواندیم که اشیاء دو قسمه، بعضی موجودات هست قاره، قاره یعنی چی؟ یعنی ثابته، مثل وجود حضرت عالی 10 سال که یهو مانده ریشم در نیاده، همجور جوان مانده به حالت اولیه، تو اینه میگن اشیاء قاره. یا سنگ را اینجا بذار تا 10 سال دیگر هم در جاش باقی میماند، به همون هیکل هم میماند، اینه میگن موجودات قاره. در مقابلش موجوداتی داریم ما در عالم دنیا به نام منصرم الوجود، اشیاء غیر قاره. منصرم الوجود یعنی چی؟ یعنی آنن فآنن، جزء اولی از بین میره، جزء دومی جایش میاد، تا جزء اولی از بین نرفته محاله که جزء دوم بیاد. و این مثال دادن به چی؟ مثل لیل و نهار، چون لیل و نهار از حرکت فلک جدید میاد، خود ساعت اول عصر از بین نرفته ساعت دوم میاد یا نه؟ آقا تا عصر از بین نرفته مغرب میاد، پس اجزاء زمان منصرم الوجود، آنن فآنن، جزء اول تا ثانی نشده از بین نرفته جزء دوم جدید نمیاد، اینه میگه منصرم الوجود. فکل جزء منه، هر جزء از زمان، معنای منصرم یعنی چی؟ اینه، فکل جزء منه، هر جزء از زمان، ینعدم، منعدم میشود به واسطه وجود جزء بعدی. تا روز دوشنبه از بین نرفته سه‌شنبه میاد یا نمیاد؟ نمیاد. پس علت آمدن دوشنبه چی؟ سه‌شنبه چیه؟ رفتن دوشنبه است. فلا تبقى ذات المستمر، این روز دوشنبه را که ما زمان قتل زید فرض کرده بودیم، با رفتن تلبس مبدا قتل، خود ذات که روز دوشنبه باشد هم از بین میره، این زمان از بین میره. کجوری بابا؟ فلا تبقى ذات المستمر، فاذا كان يوم الجمعه مقتل زيد، شما عبادی یوم الجمعه هم امروز رو مثال بزن، بفرما يوم الاثنين مقتل زيد، زيد امروز به جهنم رفت مثلا، فاذا كان امروز مقتل زيد مثلا، خب امروز هم تلبس وجود داره و هم چی؟ ذات وجود داره، ذات یعنی روز دوشنبه، تلبس یعنی چی؟ وقوع القتل در روز دوشنبه، فردا شد مبدا از بین رفت، تلبسی با مبدا از بین، ولی با رفتن مبدا چی شد؟ خود ذات هم یعنی دوشنبه هم از بین رفت، برای اینکه فردا روز دوشنبه نه روز دوشنبه. فیوم السبت بعد از جمعه میاد، الذی بعد از جمعه هست، این یوم السبت ذات اخرى، زمان دیگره، غیر از زمان اولی که زمان قتل زید بود، من از زمان لم یکن لها فسق القتل فیها، نبود در این روز سبت و ثقت در روز سبت و ثقت در روز چند بود؟ و روز جمعه بود. با رفتن مبدا روز جمعه هم از بین رفت. و یوم الجمعه تطرم و زال کما زال نفس البعث. و روز جمعه منصرمه، فانی شونده است، از بین می رود و زائل می شود، همونطوری که زائل می شود خود بعث. و جواب، جوابش چیه؟ چی؟ این وسط کلام من رو فردا باید هم سوال رو تکرار کنیم هم جواب. اونا که فرار کردن چیه آقا؟